بسم الله الرحمن الرحیم.
دلم میخواد که یه سری فرمول یادتون بدم که با اون فرمول ها مسائل زیادی رو حل کنید، زیرا که خود من که فکر میکنم بی‌تعارف میگم، استعدادم و هوشم ضریب هوشیم و آکیوم از همه شما پایین تره، چون اعتماد به هوشم نداشتم. استادان وقتی حرف میزدن هی میپرسیدم، هی سوال میکردم. از اون موقعی که ضبط صوت آمد، جز اولین کسانی که بهترین ضبط صوت کوچیک رو گرفتم من بودم. شاید در کل ایران مثلا آخوندا، نمیدونم، شاید مثلا 20 تاشون ضبط صوت نداشتم. من ضبط صوت سونی گرفته بودم، اصل ژاپن کوچولو، که یه دونه اندازه یه دونه نوار کاست بود و ضبط میکردم و پیاده میکردم مینوشتم. 7 سال پیش آقای مطهری که درس میخوندم یه نوار داشتم. فرمول ها رو میگم، اونهایی که به نظرم میرسه توی این کار خطابه قدیر هم فکر میکنم تا حالا مثلا شمارش نکردم، ولی تو این 7 سال و 102 روزه 7 سال و 102 روزه که کار خطابه رو میکنم، فکر میکنم حداقل 100 تا نکته اوریجیناله که نخوندم و نشنیدم از اساتیدم و درستم هست از خطابه در آوردم. هر دفعه سعی میکنم یکی از اینها رو بگم. عرض کنم خدمت شما که این هفته 2 تا نکته میخوام بگم. یک نکته این است که خداوند متعال در هر صورت برای انسانها حجت خودش رو تمام میکنه و این یه قانونه. قانون اینه که وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب نمی کنیم مگر اینکه پیامبری را مبعوث کنیم، رسولی را مبعوث کنیم. پیامبر یا پیامبر باطنی است که اسمش از عقل، یا پیامبر ظاهری است که اسمش هست همون رسول عقل بیرونی. و جالب اینه که به پیغمبر بیرونی عقل گفته شده، اول ما خلق الله العقل، و به پیغمبر باطنی هم حجت و رسول گفته شده. تو روایات هم هست و ما کنم معذبین حتی نبعث رسول. حرف باید برسه به ما تا ما موظف باشیم. دوره اسراء آیه 16، خداوند متعال تا اتمام حجت نکنه ما را مؤاخذه نمی کنه. در کلام، در کلام اسلامی اینو اینجوری میگن، میگن قبح عقاب بلا بیان. این خودش یه قانونه. برای قبح عقاب بلا بیان رو کجا به کار میبرن؟ در اثبات لزوم و ضرورت نبوت و امامت. میگن قبح عقاب بلا بیان، یعنی بدون اینکه خدا بیانی کرده باشه بخواد مردم به عقاب کنه قبیحه، و از خدا که حکیم مطلقه قبح پسندیده نیست. این به اصطلاح یه نکته. اینهایی که امروز یه مناظره ای بود، عیبی نداره بهتون بگم، 2-3 روز پیش داشتم مناظره، نه که حالا رفتیم برای مناظره، اومدم برای مناظره. اومدن گفتن که ما فقط خدا رو قبول داریم، پیغمبران رو قبول نداریم. گفتم که باش. اولا پرسیدن چه خدایی رو قبول داریم، چون تو خود، باز این یکی از نکته های بسیار اساسی است، توی پذیرش خدا و قبول خدا پیغمبر اثبات میشه. یعنی خداوند متعال به حکمت لم یزل و لا یزال خودش، خودش رو که به ما معرفی کرده در فطرت ما و در عالم زر به ما معرفی کنه، خود معرفی خدا مساویست با معرفی پیغمبر و امام. این خیلی نکته جالبیه. در عالم بیرون اگر ما خدا را تحقیق کنیم و دنبالش بریم که چه خدایی را خدا به ما معرفی کرده، خدای مفتور ما کدوم خداست، در یک قدمیش به چی میرسیم؟ به نبوت میرسیم. پرسیدم که خدا چه خداییست؟ هی بالا پایین. خدای مهربونه دیگه، خدای خالقه دیگه، خدای خالقه دیگه. خب خیلی خوب، خدای مخ... خدای ظالم هم هست؟ گفت نه، اون که نمیشه خدا ظالم باشه. خیلی خوب. خدای شنوا هم هست؟ گفت بله خدای شنوا هست. خب خدای محیط هم هست؟ خدای محیط هم هست. با ما هم ارتباط داره یا ما رو خلق کرده رفته خوابیده یا با ما ارتباط داره؟ ما هم باید با خدا صحبت بکنیم، لازمه که ارتباط، در این ارتباط ما هم کاری انجام بدیم. آره دیگه با کار انجام بدیم. خب چجوری کار انجام میدیم؟ ما که زبان خدا رو نمیدونیم. اون وقت میگن عقل 3%، 5%، 95% امروز میگن چی؟ دل. میگن ما با دلمون میفهمیم نسبت به خدا باید چی کار کنیم. خب اینو رسیدیم قشنگ روشن و پاک حسابی میخکوب. چند نفر بودن تو خونم؟ بعد گفتم که، گفتن که خیلی بله خدا رو میشناسیم ولی کتابها با هم تناقض دارن، ادیان به اصطلاح با هم دیگه اختلاف دارن، هر کدومشون یه قسمتای از حق رو دارن. مگه قرآن نمیگه که اهل کتاب اگر عمل صالح انجام بدن و خدا رو بشناسن اینا لهم اجرهم عند ربهم؟ فلان. گفتم چرا میگه؟ میگم الان بهت. خب کتاب ها رو قبول داریم؟ نه مطلقا قبول نداریم. گفتم که چقدر قبول داریم؟ گفتن یه چیزایی هست ولی از کجا معلومه تحریف نشده. اولا که تحریف رو تو باید اثبات کنی. الان من کتاب خودم قرآن کریم، اینو یاد بگیرین، نه خیلی نکته های مهمه. قرآن کتاب منه، من میگم تحریف نشده. تو که میگی تحریف شده، ادعای یک پدیده جدید میکنی، پدیده میکنی، باید دلیل بیاری. وقت مثالی که اخیرا میذارم اینه که من خونم یه گاف صندوق دارم، شما میگی تو گاف صندوقت یه شیشه سم گذاشتی، باید اثبات کنی. من میگم سم نیست. تو که اثبات میکنی که اینجا سمه، باید بگی. مثلا میگم توی کشور سوئیس به دولت گزارش میدن که فلان شخص شهروند تو خونش مثلا اسلحه داره، چون اسلحه اونجا خیلی سخته، ممنوعه. یا اگه میخواد اسلحه داره، میگه من اسلحه ندارم. اثبات میکنه، باید اثبات کنه که داری، حداقل بیاد ببینه نشون بده بگه این اسلحه هست. تو که اثبات میکنی میگی که قرآن تحریف شده، باید الان تحریف قرآن رو بگی. بلافاصله خودم گفتم که منی که نشستم اینجا اثبات میکنم که انجیل و تورات تحریف شده. خب چی بگه؟ خب قرآن، حالا من قرآن رو قبول دارم، قرآن رو قبول دارم. قرآن رو قبول داری؟ قرآن بدون معلم نمیشه. اون وقت میرم تو فاز قرآن و معلم، قرآن و مبین، که خیلی بحث شیرین و دلپذیر و جالبیه. چون این روشن فکر را سعی میکنم بگم فقط قرآن، میگم قرآن بدون پیغمبر و ائمه، ائمه را ولشون کن الان صحبت نکن. قرآن با پیغمبر یا بی پیغمبر؟ میگه قرآن با پیغمبر. میگم اون پیغمبر رو با چی اثبات میکنی؟ فقط از قرآن الان که 1400 سال گذشته، یه پیغمبری در تاریخ بوده که این قرآن آورده، خصوصیاتی داشته، خصوصیاتش از کجا اثبات میکنه غیر از آیات قرآن که خیلی کمه؟ مجبوری بگی تاریخ، حدیث. میخوام اینو بگم، این اتمام و حجت. میگه نه، اصلا کتابا به طوری به اصطلاح تحریف شده که ما هیچی از توش در نمیتونیم بیاریم. میگم که عقلت می... اینو میخواستم بگم، نکته اصلی در اثبات حجت اینه. از نظر به اصطلاح کتاب های آسمانی، از کتاب های آسمانی ما هیچی نمیتونیم در بیاریم، برای اینکه تعریف شده قابل اعتبار نیست. میگم خیلی خوب، پس بنابراین خداوند متعال کتاب های آسمانی فرستاده که الان هیچ کدوم قابل اعتماد نیست. عقلت میپذیری که خدا ما رو رها کرده باشه؟ لم یترکو سودن. سودن تو آیه قرآن داریم، اگه پیدا کردی تو چیز به من بگو. سودن سین دال یه که الف خونده میشه، سودن خونده میشه. خدا ما رو رها نکرده بیهوده و بدون تکلیف. اگر اینجوری که میگی ما هیچ راهی به کتابهای آسمانی و به ادیان نداریم، یعنی خدا چی؟ ما رو رها کرده، در حالی که عقلی این که خدا ما را بدون حجت رها نمی کنه. این ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا آیه است، ولی به آیه استدلال نمی کنیم، بلکه به آیه استشهاد می کنیم. بارک‌الله، استشهاد می کنیم، میگیم این حکم عقلی است. اگر کتاب ها طوری تحریف شده که هیچ راهی ما به سوی دین خدا نداریم، یعنی تعطیل. خودت هم میدونی که اینجوری نیست. اگر میگی عقل، فقط عقل، اگه بگی فقط دل، که چند تا اونجا نشسته بودن، خانومم بودن، آقام بودن، گفتم که هر کسی دلش میخواد که اون زن دیگری که خوشگلتره بره بغل کنه، دلش دیگه به دلش عمل کنه. نه حاج آقا، ما این رو که نگفتیم. گفتم این عملا این شده دیگه. وقتی دل باشه، دل که فقط این نیستش که بریم به یکی کمک بکنیم، اینم هست. الان شما این سکه که پولی که یوروی که تو جیبتونه، من دلم میخواد که من داشته باشم، حمله کنم به شما، خفت کنم، بعد یورو تو بگیرم، سکه تو بگیرم. این دل، این حکم دل. حکم عقلم که خیلی از جزئیات. عقل به ما میگه ظلم نکن، عدل انجام بده. کی گفته مصداق ظلم اینه که چراغ قرمز رد بشم، مصداق عدل اینه که چراغ قرمز وایستم؟ کی گفته؟ تشخیص عقل خودم دیگه. تشخیص میدم اینجوری، تشخیص میدم که الان باید بمب هیروشیما بریزم رو سر یه عده‌ای از مردم دنیا، مردم بکشم به خاطر اینکه یه نفر حکومت کنه. این عقل. منظورم اینه که روی اینکه اون آفریدگار جهان حجت برای ما قرار داده، اینو روش تاکید کنیم. این نکته اول. نکته دوم، یه تتمه مونده از اون به اصطلاح این که گفتم که پیغمبر اکرم امیرالمومنین رو، یعنی نایبش، از دو طریق معرفی کرده. یکی از طریق معرفی تابلوی، ترسیم تابلوی شخصیت خود امیرالمومنین، یکی از طریق ترسیم تابلوی وجود خودش، منوبونن. منوبونن رو معرفی کرده، نایب رو معرفی کرده. درسته؟ واقعا بچه ها برید، من اینجا که صحبت میکنم میگم بریم با همه فرقه ها صحبت کنیم. کدوم فرقه و دین مانند شیعه به تقدس پیغمبران قائله؟ هیچ کس، هیچ گروه. شما برید پیدا کنید. از افتخارات شیعه حتی در مقابل اهل تسنن که تمام ابعاد شخصیت پیغمبر اکرم را معصوم میدونه و برای پیغمبر عصمت کبرا قائله. خب پیغمبر اینه، میخواد جانشینش رو معرفی کنه. اینو خیلی خوب دقت کنید. بعد از اینکه اون هفته اینا رو برای شما گفتم، توی یه جلسه دیگه که گفتم، این نکته به نظرم رسید، خیلی به نظرم جالب اومد. خیلی یه نکته اصلی دارم، یه نکته فرعی، که اون نکته فرعیش رو گفتم ولی اینجا جایگاهش بود. پیغمبر منوبنعن را معرفی کرد، نایبش رو معرفی کرد. این نایب باید هم شکل و هم قیافه و هم شخصیتی که باشه، منوبنعن باشه. خب این نایب با منوبنعن از صد در 51 فاکتور مشترکن. خوبه؟ 51 فاکتور بهتره یا 61 فاکتور؟ چرا؟ عقل میگه که اگر این شخصیتش کامله، در 61 فاکتور با اون شبیه باشه، مثل هم باشن، قابل اعتماده. 61 باشه بهتره یا 71 باشه؟ 71 باشه بهتره یا 91؟ 91 باشه بیشتر مورد اطمینانه یا 100 باشه؟ 100. جالبه برای شما بگم، بگردیم پیدا کنیم تو کتابای آسمانی که الان هست، تورات انجیله دیگه، بقیهش دیگه قابله، یعنی تورات انجیل الان یک کتاب آسمانیه، ولی زرتشتیه کتاب آسمانی که بگن این کتاب آسمانی ندارن. اونا کتاب آسمانیش الان عهدینه، مسیحی ها عهدینه، یهودی ها فقط عهد عتیقه که تورات باشه. شما نگاه کنید جانشینان انبیا و پیامبران با خود پیامبران تعبیراتی که شده چیه. بالاترین تعبیری که در دین یهود هست اینی که هارون جانشین موسی است، هر دو هم پیغمبره. درسته؟ این تعبیر میخوایم چیه بگیم؟ بگیم که عقل و فطرت ما در نایب و منوب و انه میره دنبال اینی که نایب با منوب و انه هرچی شبیه تر باشن، هرچی قد و قواره شون به هم نزدیک تر باشه مورد اطمینانه. خب اند نزدیکی چیه؟ اینی که بگیم نایب اصلا نایب نیست، خود منوب و انه. نایب خود منوب و انه. این خود رو تو دیومه بنویسیم، خود نایب اصلا خودشه، خودش این همون عکسه، این خودشه، این خیلی مورد اطمینان میشه. این خود رو ترجمه کنیم به عربی میشه نفس، میشه نایب نفس منو بنام. چقدر عالیه این نکته. تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم. این تعبیر رو بگردیم پیدا کنیم. این وقتی به یادم افتاده از اون هفته تا حالا تو این دو سه روزه، یعنی اصلا باور کنید میخوام از شدت شوق سینم رو پاره کنم از خوشحالی که چقدر خدا به ما و به خاتم الانبیا و به امت مرحومه که امت مسلمان هستن لطف کرده. نایب با منوب یه زاویه فرق ندارن چون خودشه. الا انه لا نبی بعدی فقط هست که قانون آوری نداره دیگه، بالاتر از اومد. حالا قرآن رو روشن فکرها قبول دارن، سنی ها قبول دارن، وهابی ها رو قبول دارن، همه قبول دارن، هر کی هست، اصلا من نمیگم کی، اصلا جانشین هم نداره پیغمبر. من دارم میگم که قرآن کریم برای پیغمبر انفسنا آورده. این انفسنا هر کی هست، خیلی فوق‌العاده است، یه چیزی فوق‌العاده‌ایه. نایب با منوب نسبتشون نسبت نفسیته، در تمام مشخصات مثل هم هستن الا اون چیزهایی که عقل استثنا میکنه، از نظر زمان، از نظر اینکه پیغمبر معلمه و امیرالمؤمنین متعلمه، پیغمبر قانون آوره و امیرالمؤمنین حافظ قانونه، از نظر علم و از نظر اخلاق و از نظر قدرت نفس همان. این جمله رو دو سه جای چند جای خطاب اومده، و کل علم علم تو فقط احسای تو فی امام المختار با واژه احسا. این نکته اول. گویا تئوریسین های سقیفه این نکته رو فهمیدن، در خیلی خطرناک، هیچ کارش نمیتونم بکنم، هیچ کس رو در قرآن نمیتونم بیان ادعا کنم که نفس پیغمبره. درسته؟ اون وقت وقتی صحبت نیابت جانشینی میشه همه میگن که این جانشین با منو بنا چقدر تناسب دارن، اینا باید تناسب رو اثبات کنن و مقامات پیغمبر. لذا اومدم دو تا گروه درست کردم، دو تا لجنه. معاویه هم به اصطلاح از زمان ابوبکر شروع شده این مسئله، لعنت الله علیه، در زمان معاویه به اوج فعالیت علمی، فعالیت اکادمیک کردن، فعالیت سیستماتیک کردن، کار کردن، دو تا کار کردن به موازات هم. یکی اومدن جانشینان ساختگی رو بالا بردن، جانشینان ساختگی خودشون رو بالا بردن، عمر، ابوبکر، عثمان و اینها رو همینجوری روایت ساختن، همینجوری حدیث ساختن، همینجوری فضائل براشون مشخص کردن که فضائل الصحابه استلغابه فی فضائل الصحابه، اصلا اینه دیگه، اینا رو ساختن و ریختن تو احادیث. یه کار مهمتری دیگه کردن که این کار خیلی مهمتره، یعنی با اصل دین بازی کردن، با اونی که پیغمبر را از اون مقام بالایی که داشته آوردن پایین. به قول آقای عسکری تا اونجا پیغمبر رو پایین آوردن که گفتن که پیغمبر، حبشی ها تو مراسم عروسی داشتن در از کنن که مدینه و داشتن میزدن و میرقصیدن، عایشه گفتش که من میخوام برم اونجا رو تماشا کنم، گفت با هم بریم، زن شوهر باید با هم باشن دیگه. عایشه رو انداخت رو دوش خودش، برای اینکه بچه‌م بود و کوچیک بود که بتونه تو جمعیت همه رو تماشا کنه، رو دوش خودش قلم دوش کنه سوار کرد، داشتن نگاه میکردن یهو عمر اومد. عمر گفت پیغمبر تو وایسادی اینجا؟ پیغمبر از عمر خجالت کشید، جمعیت رو ترک کرد رفت خونه. ببین تا کجا آوردن. وقت تا اینجا که آوردن دیگه مسئله عصمت در اعمال و عصمت در گرفتن و تمام این داستان هایی هم که ساختن که آیات شیطانی رو عرض کنم که داستان قرانیق و اینها رو تمام تو کتاب های اهل تسنن ساختن، از یهودی ها گرفتن تو کتاب های اهل تسنن ساختن. اینقدر این دستگاه خلافت به ابو هریره و تمیم داری و دیگرانی که تعلیمات، یعنی آموختهاشون آموختهای کتاب های تورات بود و یهودی ها بود و اسرائیلیات بود، اصلا این رو گفتن اسرائیلیات به خاطر اینه که اینا آمدن شدن راویان درجه یک اسلام. وقت شما ببینید چه خبره، این گروه خیلی موفق شدن، پیغمبر را آوردن پایین در حد انسان معمولی، از معمولی هم پایین تر، اونها را به طور گاهی بالا بردن که بتونن این موازنه رو و تعادل رو برقرار کنن. لذاست که میگم یکی از نکته های مهم و راه های اساسی کار ما اینه که ما برای شناختن امام امامت باید پیغمبر و پیغمبری را بشناسیم. پیغمبر خدا رحمت کنه 1100 سال پیش یک دانشمندی که الان در کاظمین مدفونه، ایشون اومده کتاب نوشته، کتاب منحصر به فرد، در تنزیه الانبیا، سید مرتضی علم الهدى، برادر سید رضی. سید رضی همون که نهج البلاغه رو جان که این دوتا برادر فوق‌العاده توفیق داشتن در خدمت به دین، در خدمت فرهنگی به دین. اینا شاگردان شیخ مفید بودن، سالهای متمادی پیش شیخ مفید. حتما داستانش هم شنیدین که مادرشون خواب دید و کاری ندارن. این دوتا خدمت کردن، ایشون کتاب نوشته به نام تنزیه الانبیا. وقت از قرآن و از روایت، کتاب خیلی بزرگی نیست، کتاب کوچیکیه، ولی تنزیه کرده انبیا را، الفاظ و واژه هایی که متشابه هم در قرآن کریم اومده با تکیه به خود روایات خیلی راحت آورده، برای اینکه مسئله عقلی. لذاست که پیغمبر صفاتی که برای خودش میاره غیر از استثناهای عقلی و نص در استثنا، همه اینها برای وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام هم به اصطلاح ثابته، که این رو در طول به اصطلاح همین صحبتامون خواهیم گفت. یکی از قسمت هایی که امیرالمؤمنین علیه السلام رو پیغمبر اکرم معرفی میکنه و از خصوصیات ایشونه، مسئله و هو ولیکم بعد الله و رسوله. آخه در مناظره بچه ها، مناظره و دیالوگ غیر از کتاب نوشتن و سخنرانی است. در مناظره آدم باید یه حرفی بگه کات بشه، مطلب تموم بشه، طرف به اصطلاح علما اسکات خصم بشه، باید بگی که خیر. میگیم که و هو ولیکم بعد الله و رسوله، یا انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، اینا هر کی هستن. ولی به هر معنا هست باید از خدا شروع کنیم، به اون شخص تموم کنیم که به امیرالمؤمنین علیه السلام، به هر معنا هست. یعنی این معنایی که خدا و خدا داره استثناس، رسول داره بعد از خدا استثناس، ولی هم داره استثناس. شما بگو محبت، بگو ناصر، بگو یا هر چی میخوای بگی بگو که جور در نمیاد. اینو میخوام بگم، محبت را هم اگر بگیریم، سطح بالای محبت از توش اولا به تصرف بودن در میاد. برای خاطر این که در قانون عشق و محبت میگن عاشق و معشوق، عشق یکسان می نوازد عاشق و معشوق را، این عمل از شمع و از پروانه محسوس است و بس. هر چه قدم که مسئله ولی رو به معنای سرپرستی نگیری، به سرپرستی میخوره، برای اینکه عاشق و معشوق مدیر و مدبر زندگی هم هستن روحن. محبت شدید باعث اداره میشه، برای اینکه محبت تسلیم میاره، تسلیم یعنی تحت اداره معشوق خودش یا عاشق خودش قرار میگیره. این که میفرماد و هو ولیکم بعد الله و رسوله، بعد الله و رسوله بعدش هم زمانی که نیست، به دلیل خدا چون خدا که در همه زمان ها فوق زمانه، پس بعد الله و رسوله رو باید چی بگیریم؟ رتبی بگیریم. ولایت امیرالمومنین علیه السلام از نظر رتبه یعنی الله ثم رسول ثم علی ابن ابی طالب علیه السلام از نظر رتبه که بالاترینه. بعد آیه میگن که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة. جالبه که این که عرض کردم که پیغمبر اکرم خوبی ها را تعیین میکنن، خوب ها را در ضمن خوبی ها میگن، خوب ها را معرفی میکنن، خوب ها را معرف خوبی ها قرار میدن. این روایت راجع به حضرت زهرا، الله برین که من تصمیم گرفتم که حتما از ایشون اسم ببرم، این روایت درباره حضرت زهرا خیلی جالبه که میفرماید پیغمبر اکرم لوکان الحسن شخصا لکان فاطمه. حسن یعنی نیکی و زیبایی و خوبی، اگر شخص بود یعنی پیاده میشد در بیرون میشد فاطمه. لوکان الحسن شخصا لکان فاطمه، تو این کتاب آقای رحمانی همدانی روایتش اومده، توی بهارم فکر میکنم باشه. لوکان الحسن شخصا لکان فاطمه، لکان اگر حسن شخص باشه اون شخص فاطمه است. اون وقت اینجا میفرماید و علی ابن ابی طالب تمام این حسنا داره، الذی اقام الصلاة و آت الزکات و هو راکع، زکات داده در حال رکوع، و هو یرید الله عز و جل فی کل حال. این فی کل حال رو تابلو کنید تو ذهنتون، و هو یرید الله عز و جل فی کل حال. فی کل حال یعنی چی؟ یعنی در تمام لحظات زندگیش امیرالمؤمنین سربالاست، به خدا نگاه میکنه، اراده خدا داره، به سوی خدا حرکت میکنه، جلب رضایت خدا میخواد بکنه. این و هو یرید الله عز و جل فی کل حال یه چتریست در باره مسائل اخلاقی که پیغمبر گذاشته رو سر امیرالمومنین علیه السلام برای معرفی امیرالمومنین به یه تابلوست که چیزی ازش کم نمیشه. چون عرض کردم که در هرم اخلاقیات در رأس هرم توحید قرار داره، در اخلاقیات بعد از رأس هرم علم قرار داره، بعد با این علم یرید الله عز و جل فی کل حال. وقتی یرید الله عز و جل فی کل حال در تمام حالات فقط خدا رو میخواد و فقط خدا رو اراده میکنه، تمام اخلاقیات کمالات و فضائل انسانی تابع اینه که انسان فقط خدا رو بخواد. خیلی عجیبه این. بله بله بله، علم عقل مترادفه. بله خیلی جاها هم تعریفاتی که شده با هم دیگه است. اصلا اینی هم که از اول ما خلق الله نور و نبی یک، اول ما خلق الله العقل، نورم که العلم و نورم دیگه. اصلا خیلی جالبه، همه اینا هم با هم دیگه پازل میشه. این و هو یرید الله عز و جل فی کل حال قیمت نداره درباره معرفی امیرالمومنین علیه السلام. یعنی نه فقط فکر کنید که و هو راکعون یرید الله و هو راکعون و یعطون الزکات و هم راکعون و آت الزکات و هو راکع، این که راکعه، اما یرید الله عز و جل فی کل حال. صفحه 64 آخرین جمله، در همه حالات امیرالمومنین علیه السلام اراده خدا میکنه. اراده هم اراده جزئی است، یه مشیت داریم یه اراده. مشیت به معنای خواست کلی است، مثل این که من در اول سال 90 به اصطلاح تصمیم میگیرم که روزهای چهارشنبه در خدمت شماها باشم، این مشیته. اما اینی که امروز تصمیم گرفتم این راه خیلی دور و با سختی از کنم پول آژانس بدم و دو نفر یه راننده کمک راننده منو بیارن اینجا و کلی راه بیاییم، این اراده است. مشیت جزئی اراده است، اراده کلی مشیته. مشیت اینه که مهندس ساختمون میگه ساختمون میسازم، اما اراده اینه که میگه ساختمون رو مثلا توی بزرگراه حکیم میسازم، ساختمون رو در سال 90 میسازم، در مثلا هفتم اردیبهشت میسازم، شروع میکنم. اینا چیه؟ اراده است. اراده خواسته های جزئی و کوچیکه و مشیت خواسته های کلی است. ببین چقدر قشنگ صحبت کرده. اگر میگفت و هو یشاء الله فی کل حال، این معنا رو نمیداد. برای اینکه مشیت کلی است. اما فرموده و هو یرید الله عز و جل فی کلها، چون با فی کلها چی میسازه؟ یریدو میسازه و او اراده میکند خدا را فی کل حال، در همه حالا، یعنی در حال قیام، در حال قعود، در حال سکوت، در حال فریاد، تمام وجود امیرالمومنین توجه به خداست. این جمله استثناست که کم هم نقل شده، کتاب های مرحوم فیض نقل شده. امیرالمومنین میفرماید که ما رأیتو شیئاً الا وقد رأیتو الله قبله، در علم الیقین فیض است، ما رأیتو شیئاً الا وقد رأیتو الله قبله، هیچ چیزی رو نمیبینم مگر اینکه در مرحله قبلش خدا رو میبینم. ما میگیم که کتابتو دیدم یادتو افتادم، اون میگه کتابتو دیدم خودتو قبل از کتابت میبینم. ما میگیم که آفتاب رو دیدم یاد خالق آفتاب افتادم، اون میگه که امیرالمومنین علیه السلام میگه که آفتاب رو که میبینم قبل از آفتاب خدای آفتاب رو میبینم. یعنی امیرالمومنین هر چی که میبینه قبلش خدا رو میبینه. اینقدر عرض کنم که مندک که در توحید و خداپرستی و عبودیت خدا شده که اول خدا میبینه بعد مخلوقات رو میبینه. لذا میگه که وهو یرید الله فی کلها، این وهو یرید الله فی کلها تأیید همون جمله خودشه که ما رأیت شیئاً الا وقد رأیت الله قبله. البته کتاب های نجم الدین کبری و امثال اینا، کتاب های عرفانی، جمله های هم اضافه کردم، ولی این فیض فقط اینو نقل، فیض خیلی متعبد بوده که این روایت رو نقل کنه. دیگران گفتم ما رأیت شیئاً الا وقد رأیت الله قبله و بعده و معه و فیه، غلط نیست، اما اونی که فیض نقل کرده روایته ما رأیت شیئاً الا وقد رأیت الله قبله، یعنی به صحرا بنگرم صحرا تبینه، به دریا بنگرم دریا تبینه، به هر جا بنگرم نمیدونم کوه و در و دشت چی؟ نشان از قامت رعنا و فی کل شیئاً له آیتون تدل علی انه واحدون. اصطلاحات اسلامی رو و قرآنی رو بسیار غنیمت بشمرید، نکته ها را هایلایت کنید، برای خودتون بنویسید. اینها فرمول هایی است که انشاءالله خداوند به متعال به ما معرفت بده. نکته سومی که میخواستم بگم، یه دفعه هم گفتم اشاره کردم، اینه که همراه با امام شناسی یه ذره عملمون رو تغییر بدیم، یه ذره به اندازه یه قدم کوچیک همراه با امام شناسی. شما حتی اگر در زندگی امام زمان علیه السلام ندونید که امام زمان اگر با این تابلو برخورد میکردن چجوری انعکاس عکس العمل نشون میدادن، اما وقتی عکس العمل خوب از نظر عقل و دین خودتون نشون بدین، یقین بدونین که این نشانه عکس العمل امام زمان علیه السلام. لذا من گفتم بارها، یعنی من گفتم که از احادیث استفاده میشه. شناخت امام به دو روشه، یکی به روش عمل به اون چه که امام عمل میکند، یکی هم به روش همین به دست آوردن بیوگرافی و مطالعه و درس و تدریس و تعلیم و تعلم. خداوند انشاءالله به شما توفیق بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.